سلام و خوش آمدید. ساعت 11 با وقت افغانستان شد. تا لحظات دیگر برنامه های ساعت درسی و حقوق اساسی و بشری را به شما خواهیم داشت. اما پیش از آن، مردم در افغانستان حوالی ساعت 5:43 دقیقه صبح امروز تکانهای زلزله را احساس کردند. با گزارش شماری از مراکز بین المللی زمین شناسی، شدت این زلزله 5.9 درجه در مقیاس ریشتر بوده است. مرکز این زلزله در کوههای هندوکش در ولایت بدخشان در حدود 200 کیلومتری شمال شرق کابل گفته شده. تاکنون در مورد تلفات یا خسارات احتمالی ناشی از این رویداد گزارش در دست نیست. یک هیئت بلند پایه به رهبری نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، امروز به پاکستان می رود. این هیئت در جریان سفر 3 روزه خود در مورد مشکلات پناهندگان افغان و دیگر مسائل با مقامات پاکستان گفتگو خواهد کرد. با گزارش رادیو مشال، بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، همزمان با این سفر یک هیئت به رهبری محمد صادق، نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان، امروز برای یک سفر 1 روزه به کابل رسید. گزارش شده که حکومت پاکستان از اوایل ماه اپریل به این سو روند اخراج افغانهای دارای کارت شهروندی افغانستان یا ACC و بدون مدرک را آغاز کرده است. اسلام آباد اعلام کرده که در جریان سال جاری میلادی در 3 مرحله حدود 3 میلیون پناهنده افغان را از خاک خود اخراج خواهد کرد. زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه پیشین ایالات متحده در امور صلح افغانستان، گفته است که افراد آگاه برایش میگویند نگران هستند که مبادا حکومت پاکستان از اخراج پناهندگان افغان به عنوان پوشش برای فرستادن تروریست های داعش به افغانستان استفاده کند. آقای خلیلزاد دیشب در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشت: من نیز این نگرانی را دارم. حکومت پاکستان در هفته‌های اخیر روند اخراج مهاجران افغان از پاکستان را شدت بخشیده است. با گفته کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR، از اول ماه اپریل تا کنون 10,000 مهاجر افغان از پاکستان اخراج شدند. استیف ویتکوف، نماینده ویژه ایالات متحده در امور شرق میانه و رئیس هیئت امریکا در مذاکرات با ایران، گفته است که این کشور باید برنامه غنی سازی و تسلیحاتی هسته‌ای خود را متوقف کند و از بین ببرد. ویتکوف روز سه‌شنبه در شبکه ایکس نوشت: برای جهان ضروری است که توافق سختگیرانه و منصفانه به دست آوریم که پایدار بماند، و این همان چیزی است که رئیس جمهور ترامپ از من خواسته است تا انجامش دهم. تهران و واشنگتن دور نخست مذاکرات هسته‌ای را در 12 اپریل در عمان برگزار کردند و هر دو پس از آن این مذاکرات را مثبت و سازنده خواندند. و 4 خبرنگار روسیه به دلیل فعالیت‌های مرتبط با بنیاد مبارزه با فساد متعلق به رهبر فقید مخالفان الکسی ناوالنی از سوی محکمه در مسکو هر یک به 5.5 سال زندان محکوم شدند. مقامات روسیه این نهاد را سازمان افراطی قلمداد کردند. گفته شده که این روزنامه‌نگاران پیش از غیر قانونی اعلام شدن این بنیاد در سال 2021 با چنل‌های یوتیوب وابسته به آن همکاری داشتند. به همین دلیل آنها پس از محاکمه پشت درهای بسته محکوم شدند. تمامی این 4 خبرنگار به گونه مکرر اتهامات وارد شده بر خودشان را رد کردند.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدین به جلسه دهم از جغرافی صنف 11 هم. خیلی خوشحال هستم که در مقابل شما قرار دارم و درس های خوبی از جغرافیای جهان را با هم یکجا می‌خوانیم. طبقی که در گذشته هم برای شما گفتم، جغرافی صنف 11 هم کلاً درباره اقتصاد صحبت می‌کنه و درس امروزی ما هم درباره اقتصاد جهان هست. اقتصاد جهان از لحاظ نفت و گاز و زغال سنگ را بررسی می‌کنیم. پس بیاین که درس امروزی خود آغاز کنیم. پیش از اینکه درس امروزی خود آغاز کنیم، در نخست اهداف درس دهم خود مرور کنیم که امروز قرار است نفت در جهان، گاز طبیعی در جهان و همچنین زغال سنگ در جهان را بخوانیم که در کدام مناطق زغال سنگ، نفت و گاز وجود داره و کدام کشورها بیشترین مصرف کننده و یا بیشترین تولید کننده را در جهان هستند. پس بیاین که با هم شروع کنیم. خود اول نفت را می‌خوانیم که نفت در جهان چگونه هستم. بیشتر از چاه‌های عمیقی که در جهان وجود داره، نفت‌های زیادی وجود داره که نفت‌ها در نخست به شکل خام هستن وقتی که را استخراج می‌کنن و روی فابریکه‌های مخصوص رو به نفت تبدیل می‌کنن که قابل استفاده باشه. و کشورهای زیادی از جهان نفت چاه‌های نفت داره که باعث شده رقابت‌های زیاد سری چاه‌های نفتی ایجاد شده که از جمله در سال 1990 عراق به کویت حمله کرد تا منابع نفتی کویت را بگیره، ولی در این جنگ بسیاری از چاه‌های نفتی آتش گرفت و بسیار خسارات زیاد را به محیط زیست و بار آورد. و همچنان تاریخ استخراج نفت که بخوانیم که اولین بار نفت کجا استخراج شد. اولین بار چاه نفت در سال 1895 در پنسیلوانیا بود که به عمق 20 متر حفر شد و از او به نفت استخراج شد که فقط به عمق 20 متری، ولی فعلا که هست در جهان چاهای وجود داره که تا 6000 متر هم میرسه که این نمونهش یکی در وایومینگ امریکا است که این وایومینگ امریکا هم چاهای وجود داره که عمقش به 6000 متر میرسه و از اونجا نفت استخراج میکنه. و همچنان وقتی که نفت در اولم گفتم که وقتی که نفت را استخراج میکنن دارای قابل استفاده نیست و بعد از تصفیه رنگش بنفش میشه و از او استفاده میکنن و موارد استفاده نفت در فابریکه ها، در موترها و انواع استفاده های متفاوت داره، در ساختن پلاستیک و خب جاهای استفاده نفت خیلی زیاد، مثلا عطر میسازن، لباس میسازن، لاستیک میسازن. خب اینا رو بس میخوانیم. خب گذشته از اینا اگر بخوانیم که مناطقی که نفت وجود داره در جهان، یکی آسیا، در آسیا قاره آسیا که بخوانیم، در عربستان سعودی، عراق، کویت، امارات متحده عربی، ایران، افغانستان و دیگر کشورها دارای چاهای بزرگ یا ذخایر بزرگ نفت هستند که از جمله بزرگترین ذخایر نفت در خاورمیانه کشورهای عربی و ایران این مناطقی است. نفتش نسبت به دیگر کشورها بیشتر هستند و که 65% از نفت جهان را تشکیل می‌دهند کشورهای عربی. و آمریکا بزرگترین تولید کننده و مصرف کننده و استخراج کننده نفت جهان است که بیشترین نفت های آمریکا در ساحل خلیج مکزیک پیدا میشه. و همچنان در افریقا، در لیبی، الجزایر، نیجریه و گابون که نه هم در افریقا هست مناطقی که ازشان نفت استخراج میشه. و در آمریکای لاتین که شامل آمریکای جنوبی و آمریکای مرکزی میشه، ونزوئلا و اکوادور ذخایر بزرگ نفتی در این مناطق وجود داره. و کاربرد نفتی که بخوانیم، از نفت برای تولید الیاف مصنوعی، لباس، لاستیک، عطر، صابون، رنگ، صنایع کیمیاوی، دوا و مواد شوینده و بعضی چیزهای دیگه از نفت تولید میکنه. و به ادامه درس امروزی ما، شکلگیری گاز طبیعی. خب گاز طبیعی رو میخوانیم. گاز طبیعی مانند نفت از بقایای حیوانات از مجسه که میلیون ها سال زیر زمین بدون هوا، اکسیژن و تحت فشار زیاد بوده و اونا تبدیل به رسوبات شده که به اثر گذشت زمان اونا تبدیل به گاز شده. نفت هم قسم است. وقتی که حیوانات از مجسم زیر خاک پنهان می‌شدند. در نخست اول نفت و گاز ایجاد میشه که از اول نفت قرار داره، با بالای نفت گاز است. یعنی هر چاه یا هر معدنی که استخراج شده اول گازش رو میکشن و بعد از اون نفتش رو میکشن. و همچنان زغال سنگ همین قسمی است که نور به همشون منابع طبیعی میکنه. میگه و استفاده گاز طبیعی را بخوانیم، از برای سوخت بیشتر استفاده میکنن، سوخت تولید حرارت. در کارخانه های کیمیایی هم استفاده میشه برای پخت و پز، برای روشنایی، برای گرم کردن منازل و همچنان در صنایع کیمیایی، ترکیبات کیمیایی همه از گاز طبیعی استفاده میشه. و منابع و انتقال اینا چه قسمی است؟ منابع گاز طبیعی، خب در اول هم گفتم که بالای ذخایر نفتی قرار داره و انتقال از اونا توسط پایپلاین ها هست یا توسط یه کپسول های مخصوص گاز طبیعی هستن، از یک منطقه به منطقه دیگه انتقال داده میشه که ارزان ترش هم پایپلاین ها هستن. و کشورهایی که این گاز طبیعی در اونجا وجود داره، آسیای، در آسیای مرکزی، روسیه، قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، ایران، افغانستان، ازبکستان و ترکمنستان هست. در روسیه، روسیه بزرگترین تولید کننده گاز طبیعی در جهان است که 33% از سهم جهانی رو میگیره. یعنی که 33% گاز طبیعی جهان از روسیه که از مناطق دریای وولگا، ساراتوف و مسکو، از این مناطق نفت استخراج میشه. و در امریکا، ایالات متحده امریکا است که بیشترین مصرف کننده گاز داره که این توسط پایپلاین بین تگزاس و نیویورک خط لوله خط هستن که گاز تگزاس را به نیویورک انتقال میده و بیشتری از این گازهایی که از اینجا استخراج میشه در اون مناطق اطرافش به مصرف میرسن. و همچنان در کانادا پایپلاین ها از پایپلاین گاز در ناحیه آلبرتا هست که در زمانج کشیده شده. بعد در ونزوئلا، که ونزوئلا بعد از امریکا و کانادا بزرگترین تولید کننده گاز طبیعی در قاره امریکا هست و فاصلهش نظر به این که از مراکز صنعتی کمتر هست و استفاده از گاز ونزوئلا کمتر هست. و همچنان در ونزوئلا بیشتر تولیدات گاز برای ایجاد فشار در ذخایر نفتی به کار میره. یعنی که وقتی که میخواین که گاز را استخراج کنن، اونا کوشش میکنن به نفت برسن، نه ای که خود گاز استخراج کنن. خب به ادامه درس امروز ما گازهای طبیعی که بازم در نظر به قاره ها، نظر به ممالک دیگه جهان صحبت کنیم که در کجاها گاز وجود داشت. در ایتالیا و فرانسه که بخونیم، در ایتالیا تولید گاز طبیعی در حال رشد است، ولی چاهای وجود داره که از اونجا در فرانسه وجود داره که از اونجا نفت گاز استخراج میکنه که یک پایپلاین در شهرهای تولوز و بوردو هست که یه دو شهر با یکدیشان گاز منتقل میکنه. و در فرانسه گاز طبیعی در منطقه لاک در جنوب غربی استخراج میشه، اما به خاطر که گاز ترش هست یا گاز سلفردار هست، اونو از حتی پایپلاین هایش یک قسم الیاش های مختلف متفاوتی یا خوبتر ایجاد شده تا گازها را انتقال بده. و مهمتر وارد کنندگان گاز طبیعی کشورهای وجود داره که گاز ندارن ولی گازشون خود از دیگر کشورها وارد میکنه، مانند ایتالیا، فرانسه، ژاپن و آرژانتین هست. و انتقال گاز از خاورمیانه به اروپا، خاورمیانه، کشورهای عربی و ایران، این کشورها معادن غنی نفت و گاز داره که بیشتر گازها و نفت خود را به اروپا صادر میکنن که توسط پایپلاین ها صورت میگیرن. همچنین گاز خاورمیانه بیشتر در اروپا، بیشتر از خاورمیانه و ونزوئلا گاز خود میگیرن. و اینا به خاطر که موقع جغرافیایشون دور هست، چالش های وجود داره در انتقال گاز که توسط پایپلاین ها یا توسط کپسول های مخصوص انتقال داده میشه که از طریق ترکیه، یونان، یوگسلاوی، اتریش و آلمان به اروپا انتقال پیدا میکنه. و همچنان مشکلاتی که در اینجا وجود داره به خاطر راهش هست که راهش بسیار خراب است و راهش طولانی هست. و توافقاتی که صورت گرفته، توافقاتی بین کشورهای آسیای مرکزی مانند ترکمنستان و کشورهای اروپای غربی هست که اینا توسط گاز خود، توسط پایپلاین ها، به از ترکمنستان به اروپا ارسال میشه. و همچنان زغال سنگ در جهان. خب زغال سنگ از بقایای سنگ شده درختان و تحولات جیولوژیکی و حرارت زیاد به وجود میاد که اینا طی میلیون ها صورت میکنه که درخت ها و دیگر بقایا داخل زیر زمین شده در وجود فشار زیاد به سنگ تبدیل میشه. و زغال سنگ مانند نفت و گاز موارد استفاده زیاد داره که در جهان همه استفاده میشه به خاطر تولید انرژی و تولید حرارت استفاده میشه و ارزشش در قرن 18 میلادی ارزش زغالسنگ خیلی زیاد بود چون در قرن 18 انقلاب صنعتی انگلستان صورت گرفت و زغالسنگ به انواع مختلفی پیدا میشه که هر کدام از اونها رو میخوانیم که از جمله زغالسنگ خشک یا انتراسید هستم. انتراسید این رنگش سیاه مایل به خاکستری است. فیصدی کربونش 87 تا 94% است. ببینید هر زغال سنگ فیصدیش کربونش بیشتر باشه او زغال سنگ کیفیتش بالا هست و ویژگیش این است که حرارت زیاد تولید میکنه، دود و بخارش کم است، کاربردش این است که بخاطر به تولید برق استفاده میشه و دومی زغال سنگ قیری هست که هم از بهترین نوع زغال سنگ هست که بنام کوک هم یاد میشه. ویژگی هاش این است که بدون دود میسوزه و حرارت زیاد تولید میکنه و کاربردش در صنایع مختلف استفاده میشه و فیصد کربنش 48% هست و همچنان زغال سنگ نارس یا لگنید است که وزنش کمتر است، رطوبتش زیاد است، حرارتش هم کم است، رنگ به رنگ های خرمایی و زرد پیدا میشه و کاربردش است که زود میسازه و استخراج حدود 15% از ذخایر زغال سنگ دنیا را تشکیل میده و همچنان زغال سنگ ترف است که مشابه زغال سنگ نارس است و به رنگ قهوه‌ای یافت میشه، حرارتش بسیار کم است و یعنی به خاطر کسی که او بسیار جوان است، یعنی تونس اوقدر سال در تیاری نکرد تا به زغال سنگ خوب تبدیل شود و به نام زغال سنگ نارس هم یاد میشه. خب به ادامه درس امروزی ما اروپا و منابع استخراج زغال سنگ. خب در اروپا هم در بیشتر از کشورهای جهان زغال سنگ وجود داره که از جمله اروپا در شمال فرانسه، بلژیک، هلند، آلمان، انگلستان و لهستان هستند. وضعیت ذخایرش است که بیشتر از اونها استخراج شده و نواحی بسیار کمش زغال سنگ مانده. در روسیه بزرگترین تولید کننده زغال سنگ در جهان است که در حوزه کنزسکا هست که در مناطق پراگنده مانند طولاده مناطق زغال سنگ پیدا می شود. در آلمان در حوزه های رول، لینز و سار که مهمترین زغال سنگ غرب اروپا را تشکیل می دهد و همچنان در انگلستان استخراج از حوزه های اسکاتلند، مندلینز، ویلز، جنوبی نیوکاسل اینا از مناطق هستن که زغال سنگ در مناطق یافت می شود و تکنولوژی استخراج به کشورهای مانند ایالات متحده آمریکا، فرانسه و آلمان اینا از تکنولوژی های بیشتر پیشرفته استفاده میکنن به خاطر استخراج زغال سنگ. و همچنان منابع استخراج زغال سنگ بازم بیشتر بخوانیم، آمریکای شمالی ذخایر زغال سنگ که در آمریکای شمالی وجود داره بیشترش در ویرجینیای غربی است، پنسیلوانیا هست، ایلینوی ایوی است، کنتاکی، اوهایو، ایندیانا، کلرادو و دیگه ایالت‌های ایالات متحده آمریکا زغال سنگ پیدا میشه و در آسیا مناطقش کمتر کشف شده‌ش که در بیشتر در سراسر آسیای شرقی وجود داره و همچنان در سایبریا و کوههایی که در آسیا وجود داره اونجا ذخایر زغال سنگ وجود داره و کشورهای برای معادن هستن چین، ژاپن، شمال ویتنام، هند، ایران، افغانستان و چین بزرگترین کشور است که بزرگترین حوزه است که زغال سنگ استخراج میکنه که بیشتر در نواحی هوانگو و منچوریا یافت میشه و ژاپن معادن زغال سنگ برای از ژاپن که هست به خاطر ذوب کوره های آهن استفاده میشه ژاپن و منابع زغال سنگ در نیمکره جنوبی اگه بخوانیم زغال در نیمکره جنوبی به خاطر که اونجا خشکی کمتر هستن نسبت به نیمکره جنوبی 5% از مجموع زغال سنگ استخراج شده جهان از در کره نیمکره جنوبی هست و مناطقی که است استرالیا، جنوب شرقی آفریقا، آمریکای جنوبی و ویژه کشور شیلی هست و کشورهای صادرکننده به کشورهای مانند انگلستان و آلمان صادر میشه و بعد از جنگ جهانی اول بالای زغال سنگ استفاده زغال سنگ خیلی زیاد شد و کشورهای عمده ای که صادر میشه صادر کننده هستند ایالات متحده آمریکا است که تا اروپای غربی و کانادا ارسال میکنه، لهستان به روسیه، چک، اسلواکی، سوئد و ایتالیا، استرالیا به ژاپن و کره جنوبی، آلمان به کشورهای اروپایی، فرانسه از سارو و روری آلمان و کاربردهای زغال سنگ به صنایع مختلفی مانند گرمایش و حرکت ریل ها و در صنایع کیمیایی ساختن نایلون، پلاستیک، عطر و دوا استفاده میشه و همچنین محصولات درجه دو مانند مواد رنگی سلفاید آمونیوم، نفت مصنوعی، رابر مصنوعی هم ازشان استخراج میشه. خب این بودم از درس امروزی ما و شما. در آخر کارخانگی شما یک کدام عوامل در استخراج مواد نقش دارد؟ دو چند نوع مواد معدنی را میشناسید؟ از آنها نام ببرید. و سوم مردم جهان از کدام انواع مواد معدنی استفاده میکنند؟ این چهار سوال کارخانگی شما هست، اینا را انجام بدید. این بودم از درس امروزی ما و شما. شما را تا جلسه بعدی به الله پاک به نیاز میسپارم. وقت شما خوش، خدا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
برنامه خدا و با عرض سلام خوش آمدیم به جلسه دوم از جغرافی سنف دوازدهم. بیان که امروز هم یک درس بسیار خوب، جالب و همچنان موضوعات که تا هنوز شما نشنیدین را با هم یک جایی بخوانیم. امروز قرار است درباره خط سرحدی مکمهان، نفوذ و تشکیلات اداری و اهمیت آن در کشور و همچنان احصایه و توزیع جغرافی نفوذ را صحبت میکنیم. این چهار موضوعی که قرار است امروز بخوانیم همه‌شون موضوعات بسیار کلیدی در جغرافی کشور هسته. خب بیاییم که شروع کنیم. در نخست خط سرحدی مکمهان. خط سرحدی مکمهان در منطقه سیستان در جنوب غربی کشور واقع شده که خود یمی سیستان بعض وقت تحت اداره ایران بود و بعض وقت تحت اداره خود کشور ما افغانستان قرار می گرفت و بعد از اینکه احمد شاه بابا در وسط وسطهای قرن 19 میلادی پادشاه شد، سیستان جزء خاک افغانستان شد و بعد از اون در زمان امیر شیرعلی خان سر که یک قبیله برنامه قبیله سربندی که رئیس قبیله سرکردهشان علی خان نام داشت، اونا با تمام اموالشان با زمینهایشان خودشان تا مربوط ایران اعلان کرد و طبیعت ایران را گرفتن که بعد از این مشکلات زیادی بین افغانستان و ایران بر سر خاک سیستان مناقشه های زیادی صورت گرفت که در اون زمان در سال 1873 بود که در زمان حکومت امیر شیرعلی خان فردریک گلدسمیت به عنوان داور از سوی بریتانیا تعیین شد تا بیایمی منطقه سیستان را ببینه و سیستان مشکلات سرحدی را حل کنه و او آمد و سیستان را به دو بخش تقسیم کرد. یکی سیستان خاص بود که به ایران تعلق گرفت و دیگه ماورای سیستان بود که او به افغانستان تعلق گرفت. بعد از او در سال 1247 هجری شمسی که دریای هلمند وقتی که مسیر خود را تغییر داد، ایران این مسیر دریای هلمند را به نفع خودشان میدانستن ولی افغانی ها به نفع خودشون و ایرانی ها به نفع خودشان، که بازم یک مشکلی دیگر ایجاد شد، یعنی جنگ یا مناقشه بین گفتگو بین خط سرحدی مکمهان اتفاق افتاد. بعد از او در سال 1902 میلادی بریتانیا بازم آمد برای حل معضله خط سرحدی افغانستان و ایران که در این وقت مکمهان از طرف بریتانیا تعیین شد. مکمهان بعد از دو سال و سه ماه تحقیق در سرحدهای افغانستان و ایران که از کوه ملک سیا تا سیا کوه را در بر میگرفت، خط سرحدی بین افغانستان و ایران تعیین کرد. به خاطر که خود مکمهان آمده بود و خط را تعیین کرد، ما مدل خط سرحدی را به نام مکمهان هم یاد کرد. و بعد از او در سال 1331 هجری شمسی وقتی که افغانستان میخواستن که پروژه انکشافی دریای هلمند دست داشتن، میخواستن که انکشاف بتن و آب را به خود خاک افغانستان مصرف شد. بعد از او ایرانی ها کشور ایران به سازمان ملل به خاطر کمبود آب شکایت کردن و سازمان ملل متخصصای از کشورهای امریکا متخصصای امریکایی، کانادایی و چیلی انتخاب کردن و اونا آمدن به منطقه را بررسی کردن و سهم ماهیانه ایران را از دریای هلمند دادن که بعد از دولت افغانستان هم کمیسیون 3 نفره را قبول کرد و گزارش تقسیم آب به ایران فرستاد که در اون زمان در ایران حکومت شاهی حکومت میکرد. و خط ولی فعلا هم خط یعنی تقسیم آب دریای هلمند تا هنوز معضلش حل نشده و سر کمی جنجال ها بین افغانستان و ایران هنوز هم وجود داره. خب ما فقط خط سرحدی رو میخوایم. خب خط سرحدی فخری هست، خط یه مرز مشترک بین افغانستان و ایران هست که یه مرز مشترک بین ولایت های هرات، فرا، نیمروز و سیستان رو بر میکنه و طولش هم 921 کیلومتر است و ویژگی های عمده خط سرحدی فخری هست که در اینجا بسیار دشت ها و بیابان ها و مناطق خشک در اینجا منطقه وجود داره و فصل های تابستان بسیار گرم و فصل ها در کل در منطقه گرم هست و کمبود آب در منطقه هم دیده میشه و نفوذ به این مناطقی که از خط سرحدی گذشته به حد اقل میرسه و کاربردهایی و اهمیتی که خط سرحدی فخری داره یک از منطقه ترانزیت است به خاطر ترانزیت برای اقتصاد و تجارت افغانستان و ایران کمک میکنه. و میرسیم به تشکیلات اداری افغانستان. تشکیلات اداری افغانستان اگر ما بررسی کنیم افغانستان 34 ولایت داره و هر ولایتش به چندین ولسوالی تقسیم شده که تایی از لحاظ مدیریت امور اداری اقتصادی اجتماعی و امنیتی کشور مهم هست. سطوح اداری افغانستان اگر در نظر بگیریم ولایت ها هست که بزرگترین واحد های اداری هست که توسط والی اداره میشه. بعد از ولایت ها ولسوالی ها هست که هر ولایت به چندین ولسوالی تقسیم میشه و هر ولسوالی تحت نظر ولسوال هست و همچنان قریه و نواحی پایین تر هست که اینا پایین تر از ولسوالی قرار داره توسط شوراهای محلی نظارت میشه و همچنان نهادهای مرکزی که افغانستان وجود داره چندین وزارتخانه ها و نهادهای اجرایی هست که در سطح ملی کارکردهای خود داره که وزارت های کلیدی مانند وزارت داخله، وزارت دفاع، وزارت معارف، وزارت صحت عامه، اینا همشون وزارت های داخلی کشور هستن. مثلا اگه ما وزارت معارف بر مثال در نظر بگیریم، اینا از کوچکترین تشکیلات مثلا قریه هست، بعد از ولسوالی است، بعد از ولایت و بعد از در سطح کشور. که اگه وزارت معارف در نظر بگیریم، مکاتب در نظر بگیریم، اگه یک شاگرد بخواد شهادت نامه خود از مکتب بگیره و مکتبش هم در یکی از قریه ها وجود موقعیت داشته باشه، او در نخست از مکتب که شوراهای محلی هست از مکتب میگیره، بعد میره ولسوالی، بعد ولایت میره، بعد وزارت معارف میره که این مراحل همهشان طی میکنه تا به رأس برسه و تمام وزارتخانه ها همه قسمی یک طبقات داره و کارهایشان را پیش میبره. و همچنان تشکیلات اداری اگر تاریخچه‌شان بخونیم، در زمان امیر امان الله خان افغانستان به 5 ولایت تقسیم شده بود که کابل، قندهار، هرات، ترکستان، قطغن و بدخشان هستند که شامل 4 حکومت اعلا بود. حکومت اعلای سمت مشرقی، سمت جنوبی، میمنه و فراه بود و نظر به کلانی ایالت ولایت ها و حکومت های اعلا ها نمیتونست به مشکلات مردم زیاد رسیدگی شد و بعد از سال 1343 هیچ شمسی اصلاحات آمد که اصلاحات افغانستان به 29 ولایت تقسیم کرد و هر ولایت تحت والی و واحد های کوچکترش ولسوالی ها تقسیم شد و بعد از در سال 1370 هیچ شمسی افغانستان به 32 ولایت 94 ساحه شهری 294 ولسوالی و 33500 قریه تقسیم شد و بازم در سال 1385 هجری شمسی 2 ولسوالی پنجشیر و دایکندی اینا هم در ولایت تقسیم شد و وضعیت فعلی افغانستان که از افغانستان دارای 34 ولایت 364 ولسوالی و بزرگترین شهرش هم شهری کابل هستم. و نفوس و اهمیتش را در نظر بگیریم، خب اول نفوس را که تعریف کنیم، نفوس تعداد باشندگان یک کشور که در منطقه مناطق مختلف و اساس عوامل مختلف زندگی میکنه این خودش نفوس گفته میشه. یا یک تعریف دیگه داشته باشیم، تراکم نفوس با تقسیم تعداد نفوس بر مساحت منطقه حساب میشه. و همچنان وضعیت نفوس در افغانستان اگر بررسی کنیم، در سال 1370 هجری شمسی جمعیت افغانستان حدود 30 میلیون نفر تخمین شده بود که 80% در دهات زندگی میکرد و 20% در شهرهای صنعتی که شهرهای صنعتی افغانستان شامل کابل، جلال آباد، مزار شریف و هرات هستند که بیشتر در این مناطق زندگی میکنند. و همچنان توزیع نفوس بر اساس شرایط طبیعی اگر در نظر بگیریم، در مناطق حاصلخیز جمعیت بیشتر هستند چون شرایط زندگی بهتر هست و میدونید نفوس هم زیادتر میشه که در شهرهای مانند ننگرهار، لوگر، کاپیسا، لغمان و پروان هستند و مناطق نامساعد که شرایط زندگی در اونجا سخت است، شهرهای مانند یا مناطق مانند بکوا و مارگو هست که مناطق بیابان هست، نفوس در اینجا حد به حد اقل میرسه. و همچنان نفوذ و اهمیت آن در کشور را اگر بررسی کنیم، خب نفوذ به منابع مهم یک کشور از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تأثیر زیاد داره، که بازم نفوذ تأثیرات مثبت و تأثیرات منفی خود هم در یک منطقه به جا می‌گذاره. مثلا اهمیت نفوذ در انکشاف یک منطقه یا در انکشاف افغانستان را در نظر بگیریم، نفوذ یک از نیروی کار هست. هر چقدر که نیروی کار بیشتر باشه، جمعیت فعال زیادتر باشه، رشد اقتصادی بیشتر هست. بازار مصرف، یعنی وقتی که افزایش نفوذ زیاد باشه، تقاضا برای کالاها و خدمات هم زیاد است که هر کس به نحوه خودش بلند میشه و کارهای خود انجام میده. و همچنان تنوع فرهنگی هست. وقتی که نفوذ زیاد باشه، زمینه های پیشرفت اجتماعی و تبادل فرهنگی صورت میگیره و بازم در مقابل اهمیت ها چالش های هم برای مرتبط با افزایش نفوذ هست. یکی از فشار بر منابع طبیعی که به منابع آب، زمین و انرژی تأثیر زیاد داره. مثلا آب زیادتر مصرف میشه، خب طبیعی هست، و انرژی هم زیادتر هست. و همچنان افزایش بیکاری و فقر هست. وقتی که نفوس بیشتر باشه، هر کس کار میکنه و بازم فقر بیشتر میشه. و همچنان مشکلات زیرگونه‌ای مانند کمبود مسکن، مکتب و مراکز صحی، اینا هم از جمله چالش‌ها مرتبط با افزایش نفوس هست. ولی